بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و امروز باید یه ذره مطلب رو روی تخته پیاده بکنم. حواستون به من باشه. امروز یکم میخواییم وارد جزئیات بشیم. یه ذره سه چهار خط اول که به لطف خدا پشت سر گذاشتیم، بقیه درس دیگه ساده است. پس شما تمام توجهتون رو بدید این سه چهار خط اول، بقیهش دیگه ساده است. اونم میگیم انشاءالله. خیلی خوب، بعضی از فقها ها یه نظریه ای دارند، میخواییم این نظریه رو بیرون روی تخته منویسیم. قول بعضی از فقها، قول بعضی از فقها، بعضی از فقها چی میگن؟ بعضی از فقها میگن که اگر قاضی میخواد قضاوت به حق بکنه، نه قضاوت به باطل، میخواد قضاوت به حق بکنه، یعنی میخواد حق را بده به حقدار، نه میخواد حق را از صاحب حق بگیره. بعضی از فقها میگن که اگر قاضی بخواد قضاوت به حق بکنه، این پولی که در قبال این قضاوتش میگیره جایز. این نظری بعضی از فقها است. قول بعضی از فقها، اگر قاضی در قبال قضاوت، چه نوع قضاوتی؟ قضاوت به حق، اگر قاضی در قبال قضاوت به حق اخذ اجرت کند جایز است. این نظری بعضی از فقها. یه قاضی هست میخواد قضاوت به حق بکنه، خود دو نفر میان پیشش، میخواد قضاوت به حق بکنه و پول بگیره در قبال این قضاوت، این پول گرفتن چیه؟ جایزه. این نظری بعضی از فقها. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها دو چیزه. دلیل اول اصالت البراءت. اصالت البراءت، یه قاضی میخواد قضاوت به حق بکنه، شک میکنین که گرفتن پول در قبال این قضاوت به حق جایزه جایز نیست، اصالت البراءت میگه چیه؟ جایزه. این دلیل اول اصالت البراءت. دلیل دوم، هرچی حواس داری بده به من. دلیل دوم روایت حمزت ابن همرانه. روایت بگو حمزت ابن همران. یه روایتی داریم به اسم روایت حمزت ابن همران. این روایت هم میگه که اگر قاضی بخواد قضاوت به حق بکنه، این پولی که در قبال این قضاوتش میگیره پول چیه؟ جایز. حالا این روایت حمزت ابن همران چجوری دلالت داره بر این که قاضی اگر پول بگیره پول گرفتن جایزه؟ چجوری دلالت داره؟ این سراغ کیفیت استدلال. کیفیت استدلال در ضمن دو مرحله، در ضمن بگو آقا جان، دو مرحله، نه ترسیدا، در ضمن دو مرحله. یعنی تکه تکه مطلب رو به خورد رفقا میدیم، تکه اول میدیم به خوردتون، تکه دوم میدیم به خوردتون. این دوتا تکه که تمام شد اثبات میشه که شخص قاضی اگر بخواد قضاوت به حق بکنه پول بگیره در قبال این قضاوتش، پول گرفتن چیه؟ جایز. شد قشنگ؟ میریم سراغ مرحله اول. یک، خیلی جذاب خوشمزه. رفقای من نگاه بکنید، قبل از این که این مرحله رو من بگم، باید این روایت حمزت ابن همران یه تکیشو بینویسن روی تخته. شما از اون و انما ذاکه به من بگو بنویس. روایت حمزت ابن همران نگاه بکنید، انما ذاکه، صبری بکن، ذاکه الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله. خب لیوب تلا، خب بگو لیوب تلا بهی، بگو الحقوق، بگو تمعن، بگو فی حطام دنیا. لطفاً حواسا با من باش، لطفاً حواسا با من باش. حالا چجوری از این روایت در میاد که اگر من قاضی بخوام بین شما یه دو نفر قضاوت به حق بکنم، این پولی که میخوام بگیرم این پولی گرفتن جایزه؟ از کجا در میاد؟ دو مرحله. مرحله یک، مرحوم شیخ میگه این لام در لیوبتل، میبینی لیوبتل، این لام در لیوبتل درش دو احتماله، ذره به ذره میگیم و پیش میریم. مرحله یک، لام در، بگو لیوبتل، دو تا فلاش باز میکنید. احتمال اول اینه که این لام در لیوبتل لام غایت باشه. غایت برای چی؟ چون هر غایت یه مغیا میخواد. غایت برای یفتی، یفتی، میبینید یفتی لیوبتل، این احتمال اول. بگو من بنویسم، ببین همه باید بگید من بنویسم، لام در لیوبتل غایت برای، بگو یوبتل، من غایت برای یفتی، حواسا با من باش، لام در لیوبتل غایت برای، بگو یفتی، حواسا با من باش. اگر این لام در لیوبتل غایت برای یفتی شد، اینجوری ترجمه میشه ها، کسی که فتوا میدهد بدون علم و بدون اینکه هدایت شده باشد از طرف خدا، فتوا میده به خاطر این غرض، غایت یعنی این، یعنی فتوایی که میده به این غرض فتوا میده. به چه غرض؟ به غرضی که حقوق شیعه را ابطال بکنه، باطل بکنه. اگر این لام شد غایت، غایت برای چی میشه؟ یفتی. اینجوری ترجمه میشه ها، الذی، کسی که فتوا میده، ترجمه کن، به این غرض. به کدوم غرض؟ به غرض این که حقوق شیعه را باطل بکنه. همه گرفتید؟ این احتمال اول. پس احتمال اول در لام در لیوبتل این که غایت باشه برای چی؟ یفتی. رفقا اگر این لام در لیوبتل غایت برای یفتی شد، محتوای این روایت این میشه، خیلی حواسا با من باشه، محتوای روایت این میشه، زیرش می‌نویسید محتوای روایت، محتوای روایت مساوی است، این میشه حرام است اخذ اجرت در قبال حکم به باطل. بگو من بنویسم، محتوای روایت حرام است، بگو اخذ اجرت در قبال حکم، بگو به باطل. لطفا حواس با من باشه، تو درس امروز حداقل 3 تا اشکال میتونید به شیخ بگیرید، ولی به شرطی که بذاری تا آخر برن. اگر این لام در لیوبتل، اگر این لام در لیوبتل غایت برای یفتی شد، اجوری میشه کسی که فتوا رو فتوا میده، کسی که قضاوت میکنه به این غرض. به چه غرض؟ به غرضی که حقوق شیعه را باطل بکنه. اگر لام در لیوبتل غایت شد برای یفتی، معنی روایت این میشه حرام است اخذ اجرت در قبال حکم به باطل. همه گرفتی؟ ما اینجا 3 تا سوال داریم. یک، اولا این حکم به باطل از کجای روایت میاد بیرون؟ ثانیا این اخذ اجرت در قبال حکم به باطل از کجای روایت میاد بیرون؟ ثالثاً این حرام است اخذ اجرت در قبال حکم باطل از کجای روایت میاد بیرون؟ ذره ذره باید پیش بریم. حکم به باطل از کجای روایت میاد بیرون؟ از اینجا، از این مغیا و غایتش، از یفتی و لیوبتل. ترجمه بکنید، یفتی لیوبتل یعنی چی؟ یعنی میخواد قضاوت بکنه برای ابطال حقوق شیعه، یعنی قضاوتش قضاوت باطله. این حکم به باطل از کجا اومد بیرون؟ نگاه بکنید حکم باطل از کجا اومد بیرون؟ از مغیا و غایت. مغیا چی بود؟ یفتی. غایت چی بود؟ لیفتل. چون یفتی لیفتل یعنی قضاوت میکنه به غرض ابطال حقوق شیعه. خب قضاوت برای ابطال حقوق شیعه یعنی قضاوت به حق یا قضاوت به باطل؟ بگو. به باطل. این اولین سال رد شد. سال دوم، این اخذ اجرت در قبال حکم به باطل از کجای روایت در میاد؟ آفرین، از کلمه طمعن. اینم دومی. نگاه بکنید چجوری من روی تخته میارم، از چی میاد بیرون؟ از طمعن. چجوری از طمعن میاد بیرون؟ نگاه بکنید اینجوری ها، روایت میگه که این آقا قضاوت میکنه به باطل، این قضاوت به باطلش هم طمعن فی حطام دنیا، به خاطر پوله. یعنی او پوله باعث شده که قضاوت بکنه به باطل، او پوله رو مقابل این قضاوت قرار داده که باعث شده قضاوت بکنه. پس این اخذ اجرت در قبال حکم باطل از چه کلمه اومد بیرون؟
طمعن.
بگو طمعن. مخیلی کل این محتوا از کجا اومده بیرون؟ ببین من چجوری میکشم؟ حرام است. بگو. شد گناهی. حرام است اخذ اجرت در قبال حکم باطل. بگو نه از کجا اومد بیرون؟ حرام است. از این کلمه انما ذاکه. از انما ذاکه. چجوری از انما ذاکه اومد بیرون؟ نگاه بکنید. حمزة بن حمران میاد از امام صادق میپرسه آقا یه گروه از مردم علم را یاد میگیرن، بعد میرن در بین مردم پخش میکنن، اینا مستعکل هستن یا نه؟ مستعکل. مستعکل یعنی کسی که به دنبال ماله و این مالش هم مال مورد مذمت و حرامیه. کسی که به دنبال ماله و وقت این مالش هم به دست آوردن این مال مورد مذمت است و مورد حرمت. امام علیه السلام میفهمید که زاکه اون مستعکلی که اون طالب مالی که طلب مالش حرام است و مذموم، فقط اینه الذی یفتی. چی شد زاکه؟ اون مستعکلی که طلب مالش مذموم است و بگو حرام، اون درخواست مالش مذموم است و حرام، اینه یعنی الذی یفتی لیفتل تمن فی حطام دنیا. حرمت از اینجا اومد بیرون. همه گرفتید یا نگرفتید؟ گرفتید؟ اگه گرفتید بگو. لام دل لیفتل چند احتمال دارش بود؟ یک. چی بود؟ غایت برای یفتی. اگه غایت برای یفتی شد، محتوای روایت چی میشه؟ حرامه که قاضی اخذ اجرت بکنه در قبال حکم به باطل. حکم به باطل از کجا اومد بیرون؟ غایت و مغیا. اخذ مال در قبال حکم باطل از کجا اومد بیرون؟ طمع. حرمت از کجا اومد بیرون؟ این نماز ها کرد. همه گرفتید؟ یک. دو، اینه غلطه ها، قطعا غلطه، ولی اول بگیر تا بعدا بگیم چرا غلطه. از کجا اومد بیرون؟ نه، حرمت از زاکه میاد بیرون. چرا؟ امام علیه السلام میفرماد که زاکه، زاکه یعنی اون مستعکل و اون طالب مالی که طلب مالش مذموم است و حرام، اینه. فهمیدی چی شد؟ این احتمال اول. صبری بکن. احتمال دوم، گفتم این حرفا اشکال داره، غلطه، ولی باید صبر بکنی تا آخر برم. احتمال دوم اینه که این لام در لیوبتل لام عاقبت باشه. لام عاقبت. لام عاقبت تو مغنی یادتونه؟ آیه رو بخون برام. فلتقتهو آل فرعون لیکون. بخون آیه را. عدوان و حزنن. میگه فلتقتهو آل فرعون، یعنی آل فرعون اومدن موسا را گرفتن، لیکون لهم عدوان، یعنی آل فرعون اومد موسا را گرفت به قصد این که موسا دشمنشون بشه؟ نه، یعنی این گرفتن آل فرعون موسا را عاقبت منتهی به چی شد؟ دشمنی. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا احتمال دوم اینه که این لام دل یبتلا عاقبت باشه برای یفتی به غیر علمن. مینویسم، بگو من بنویسم عاقبت، نوشتم دیگه، لام دل یبتلا عاقبت برای، بگو، برای یفتی خالی نیستا، برای یفتی به غیر علمنه. میدونی چرا؟ چون فتوا عاقبتش این نیست که حقوق شیعه باطل بشه. چه نوع فتوایی هست که عاقبتش منتهی میشه به ابطال حقوق شیعه؟ فتوای به غیر علم. این وارد جزئیات که میشه مکاسب حرف داره. خب چی نوشتید؟ غایت برای، بگو، یفتی به غیر علمن. حواسا لطفا به من باشه. اینجوری میشه ها، اگر این لیبتلا عاقبت شد برای یفتی به غیر علم، اینجوری میشه ها، فتوای بدون علم، یعنی کسی فتوا بده بدون علم و بدونی که هدایت شده باشد از طرف خدا، این فتوا عاقبتش منتهی به چی میشه؟ ابطال حقوق شیعه، نگید شیعه، ابطال حقوق مردم. متوجه است؟ این لیبتلا میشه عاقبت برای یفتی به غیر علم. اگر لام را گرفتین، لام عاقبت، محتوای روایت چی میشه؟ محتوای روایت میدونی چی میشه؟ حرام است. کمکتون میدم. حرام است فتوای بدون علم. حرام است فتوای بدون علم تمعن فی حطام الدنیا. بگو من بنویسم. صبری بکن. حرام است. حالا بگو. فتوای بدون علم. حالا این آقا فتوای بدون علم میده برای چی؟ برای پول. طمع فی حطام الدنیا. متوجه هستی؟ میفهمی چی دارم میگم؟ خیلی خوب، این فتوای بدون طمع فی حطام الدنیا از کجا آمده؟ های روشنه، نص روایته، یفتی به غیر علم ولا هدى من الله لیبتلى به الحقوق. فتوای بدون علم، طمع فی حطام الدنیا. اما این حرمت از کجا آمده؟ از دوباره، از همون ان نمازاک. همه گرفتی؟ یعنی اگر این لام دل یفتل لام عاقبت باشه، معناش اینه کسی فتوا بده بدون علم به غرض این که برسد به مال دنیا، این فتوای بدون علم برای رسیدن به مال دنیاوی، این چی هست آقا؟ حرامه. همه گرفتید؟ این مرحله اول. مرحله دوم دیگه ساده است. مرحله دوم مرحوم شیخ میگه انما مفید حسره. این حواس کاملا به من باشه ها، انما برای حسره است. یه ذره چشما رو به من بده. ما با این روایت میخواییم اثبات بکنیم که اگر قاضی مخواد قضاوت به حق بکنه، این پولی که در قبال قضاوتش میگیره چیه؟ جایزه. از این روایت در میاد. حالا چجوری؟ مرحله دوم شیخ میگه انما برای چیه؟ حسره. برای حسره که شد، یعنی فقط کار این دو نفر حرامه. فقط کار این دو نفر، بگو، حرامه. اگه گفت این دو نفر چی بود؟ حکم به باطل تمن فی حطام دنیا. دیگه فتوای بدون علم به خاطر ابطال، اونم تمن فی حطام دنیا. فقط کار این دوتا حرامه. ادامه میدیم. مفهومش چیه؟ مفهومی جمله چیه؟ غیر از این دو جایزه. مفهوم غیر از این دو چیه؟ جایزه. اگه گفتید یکی از مصادیق غیر از این دو چیه؟ قاضی. قاضی که قضاوت میکنه به حق. ببینید اثبات شد. همه گرفتید؟ اثبات شد که اگر قاضی مخواد قضاوت به حق بکنه، این پولی که میگیره چیه؟ جایزه. همه فهمیدی؟ تنوز تمام نشده. اینجا یه نفر میاد اشکال میگیره. تا اینجا بخونیم ببینه اشکال چیه. اما اشکالاتی که ما به شیخ انصاری داریم، ببینه شیخ انصاری چی داره میگه. میگه محتوای روایت اگر لام غایت باشه، محتوای روایت اینه حرام است اخذ اجرت در قبال حکم به باطل. ما از شیخ سوال میکنیم حکم به باطل کجای روایته؟ این روایت درباره یفتی هست، فتوا غیر از قضاوته. اللهم الا ان یقال که قضاوتا ینو فتوا، اگر کسی نوگه از اشکال برمیگرد. این اخذ اجرت، آقای شیخ انصاری تو میگی محتوای روایت اگر لام غایت باشه، محتوای روایت اینه که حرام است اخذ اجرت. اخذ از کجا آوردی؟ تو روایت که اخذ نیست، تو روایت تمعه. تمع غیر از اخذه، تمع مقدمه اخذه. اللهم الا ان یقال که کسی بیاد بگه تمع عین اخذه، این خلاف ظاهره ها. اشکال سوم، آقای شیخ انصاری تو میگه حرام است، حرامت را از کجا روایت آوردی؟ میگه از این نمازاک. تو روایت بالا داشت افتقره، کسی که علم یاد میگیره بره در بین مردم پخش بکنه، در قبال پخش کردن علمش پول بگیره، افتقره، فقیر میشه. فقیر لازمش رفقای من حرمت نیست. همه گرفتید؟ یه عالم اشکال دیگه هم هست، حداقل این سه اشکال وارده. این روایت درباره فتوا از چه رفتی به قضاوت داره؟ اینا رو بخوانید تا برسیم به اشکال خود شیخ. ولامو، نمیدونم فهمیدید یا نه، نمیدونم حل شد یا نشد. میدونم، یعنی مثلا شما حرمت را از کجا میخوای به دست بیاری؟ یعنی میخوای بگی فتوا هم یه نوع قضاوت، یه نوع فتوا هست؟ خب ما ذیل روایت کار داریم. نه، پس حداقل این ذیلی که مورد استدلال دلالت نداره. خب آفرین، خب بس شیخ نباید استدلال میکرد، او بس میشه یه اشکال دیگه. الان اشکال وارده، میگه ولامو فی قوله لیبتلا به الحقوقه. میگه لام در قول امام علیه السلام، چشم رو بده به من، از کجا این روایت در اومد که اگر قاضی بخواد قضاوت به حق بکنه، پولی که در قبال قضاوت به حقش میگیره جایزه؟ این 10 ثانیه حرف داره. میگه این روایت مفید حسره، معنیش نیه که فقط پولی که این دو نفر میگیرن حرامه، مفهومش اینه که اگه غیر این دو نفر پول بگیرن پولشون جایزه. یکی از این غیر دو نفر کیه؟ قاضی است که قضاوت به حق میکنه. انشالله هرش. و لام در قول امام علیه السلام که میفرماد لیب طلب به الحقوقه، برای این که باطل بکند این مفتی بیهی به واسطه این فتوا، باطل بکند مفتی به واسطه این فتوا حقوق را، مرحوم شیخ میفهمد که لام در قول امام علیه السلام که میفرماد لیبتلا به الحقوق، اما للغایت یا برای غایت، برای غایت باید بنویسید غایت یفتی، غایت یفتی. اگر غایت برای یفتی شد یه بار ترجمه کنید تا من جگرم خنک بشه. غایت ترجمه بکنید میشه یفتی لیبتلا، یعنی فتوا میده به این غرض. به چه غرض؟ که حقوق را باطل بکنه. غایت یعنی این. اما للغایت، بالای غایت چی نوشتی؟ غایت یفتی. او للعاقبت، بالای عاقبت، عاقبت یفتی. یفتی به غیر علم، راست میگه، بنویسید. خودم گفتن، داره حرف خودم رو به خودم برمیگردونه. بالای عاقبت چی نوشتید؟ عاقبت برای یفتی به غیر علم، بنویسیدا. این لام دل لیفتلا عاقبت برای یفتی نیستا، عاقبت است برای یفتی به غیر علم. اگه عاقبت رو ترجمه بکن، میگه این آقا فتوا میده بدون علم، این فتوای بدون علم عاقبت و نتیجهش این میشه ابطال حقوق. فهمیدی چی شد؟ اما للغایت او للعاقبت. و علل اول و بنابر اول، اول چی بود؟ غایت. همه چشما رو بدید به من، اگر لام شد لام غایت، روایت رو نگاه نکن و ترجمه کن برای من شیخ چجوری ترجمه کرده. شیخ اگر لام شد لام غایت، اینجوری حرام اخذ اجرت در قبال حکم به باطل. شد قشنگ؟ ما اینجا 3 تا سوال داشتیم دیگه. فیدل و علل اول و بنابر اول، پس دلالت میکند حدیث بر حرمت. سوال ما چی بود؟ این حرمت از کجا آوردی؟ شیخ میگفت از کجا؟ این نمازاک حرام است اخذ مال. سوال ما چی بود؟ اخذ از کجا آوردید؟ شیخ میگفت از کجا؟ طمعاً. حرام است اخذ مال در مقابل حکم به باطل. سوال ما چی بود؟ حکم به باطل از کجا آوردید؟ شیخ میگفت از کجا؟ مغیا و غایت. مغیا چی بود؟ یفتی. غایت چی بود؟ لیفتله. وارد عمق عبارت بشید. در مقابل حکم کردن به باطل. و علثانی و بنابر دوم. دوم چی بود؟ غایت. چشما رو به من بده، نگاه به تخته نکن. اگر لام لام عاقبت شد، محتوای روایت چی میشه؟ حرام است فتوا دادن بدون علم. اینا مهم نیستا، مرکز ثقل کلام امام او طمع فی حطام دنیا هست. تو ذهنتون باشه، درسته که فتوا دادن بدون علم هم حرامه، تو ذهنتون باشه، ولی شیخ انصاری روی این مانور نمیره. فتوا دادن بدون علم حرامه بدیهیه. اونی که ما به دنبالشیم چی است آقا؟ کسی پول بگیره در قبال فتوا دادن بدون علم، مرکز ثقل روایت او پوله هست. میگه از کجا میگه او پوله هست؟ از اینجا که این زاکه اشاره دارد به مستعکل، یعنی کسی که طالب مال از راه علم. امام میگه این نمازا که این زاک، آخه قبل از این نماز زاک سر صحبت درباره کی بود؟ مستعکل، یعنی کسی که به دنبال مال، اون دنبال کردنی که مذموم است و حرام. امام علیه السلام میگه این نماز زاک، اون کسی که به دنبال ماله، ای به دنبال مال رفتنش حرام است و مذموم، اینه. یعنی مرکز ثقل روایت میشه چی؟ وای با حالتون نگید، ما اینجا دو تا بحث داریم. یک، کسی فتوا میدونه وای بارتون نگید، ما دو تا بحث داریم. یک، یک کسی فتوا میده بدون علم، یک کسی پول میگیره در قبال این فتوای بدون علم. ما کاری به اون اولیه نداریم. فتوا دادن بدون علم حرام است و حرمتش هم بدیهیه. بحث ما در چیه؟ پولی که در قبال این مخواد بگیره. مرکز ثقل روایت شد اون پوله. همه گرفتی؟ بیا توی عبارت. و علثانی و بنابر دوم. دوم چی بود؟ عاقبت. فیدلو، پس دلالت میکند حدیث علی حرمت الانتصاب للفتوا. لازم نبود شیخ انصاری کلمه الانتصاب بیاره، همین میگفت علی حرمت الفتوا کافی بود. متوجه است؟ این انتصاب نباید بیاره. یه پنجره باز کرده، ما میبینیم تو این پنجره یعنی چی. فیدل و دلالت میکند حدیث بر این که حرام میباشد در منصب، یه نفس بخونو پیش برو، در منصب فتوا قرار گرفتن، فتوا قرار گرفتن بدون علم، این تمن مرکزه ها، حرام میباشد در منصب قرار گرفتن برای فتوای بدون علم. یعنی یک کسی توی این منصب قرار بده خودش را، بالای انتصاب نیست، در منصب قرار دادن خود. حرام است در منصب قرار دادن خود برای فتوای بدون علم، در منصب قرار میده طمع فی دنیا، به طمع در دنیا، مرکز اون طمع هستا. بله، چی مشکل نداره؟ میخوام بگم که کتاب باید یه جوری باشه این پنجره باز نکنه تا طرف مشوش نشه خواننده. شما الان فکر میکنید انتصاب یه چیزی توشه که ما نمیفهمیم چیه. لازم نبود اینا رو بگه. تو رو باید انتصاب نیست که، تو رو باید یفتی به غیر علمنه. تموش. بله، اگر کلمه علا حرمت انتصاب بل فتوا بود، ما میگفتیم اضافه انتصاب به فتوا اضافه چیه؟ بیان. نمیخوام بگم مشکل داره، نمیخوام بگم مشکل داره، میخوام بگم نیازی نیست به آوردنش. حرام است در منصب قرار دادن خود برای فتوا دادن بدون علم، طمع فی دنیا. این مرحله یک. مرحله دو، همه چشما رو به من بدید. مرحله دوم چیه؟ نگاه به تخته نکن. انما برای حسره، برای حسره که شد معنیش اینه که فقط ببینید، این که گفتم مرکز پوله هست، اگر انما بره حد شد، معنیش اینه که فقط پولی که این دو نفر میگیرن حرامه، معنیش اینه که پولی که غیر این دو نفر میگیرن چیه؟ جایزه. بهتون گفتم مرکز ثقل کلام چیه؟ پوله هست. میگه و علی کل تقدیرن و بر هر فرضی. بر هر فرضی میدونه یعنی چی؟ لام غایت باشد یا لام عاقبت باشد. بر هر فرضی فظاهرها، فظاهر روایت میگه حصر الاستیکال. استیکال یعنی چی؟ طلب کردن مال. معلوم میشه مرکز ثقل روایت رو چی است؟ پوله است. حواسه با من باشه. این وارد عمق میشید حرف داره برای گفتن. فظاهرها، پس ظاهر روایت اینه، حصر شده. استیکال، استیکال یعنی چی؟ طلب کردن مال، به دنبال مال بودن. حصر شده استیکال یعنی طلب کردن مال. اون طلب کردنی که مذموم است، حصر شده اون طلب کردن مالی که مذموم است و نتیجه مذمت هم حرمته، حصر شده اون استیکال فی ما کانه، در جایی که باشد اون استیکال به خاطر حکم به باطل. این در چه صورتی بود؟ لام غایت باشه. یا حصر شده استیکال مذموم در جایی که باشد اون استیکال با عدم شناختن حق. این در چه صورتی بود؟ بازم ببینید از این عبارت کاملا در میاد که مرحوم شیخ کدوم مرکز ثقل، مرکز ثقل روایت توی مبحث قرار داده؟ پوله. این خیلی مهمه، غفلت ازش نکنید، خیلی مهمه. مگه یکی بخوای مالکشی بکنی؟ ما عدم معرفت الحق فا نتیجه. حالا موقعی که منحصرن به دنبال مال بودن این دو گروه فقط حرامه، نتیجهش اینه، فا نتیجه. فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق، پس جایز می باشد استیکال. استیکال یعنی چی؟ طلب کردن مال. جایز می باشد استیکال در صورت حکم کردن به حق. بله، او مع، این مع اتبر لعجل الحکم بالباطل. فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق. همه گرفتید؟ تمام شد. و دعوا، یه لحظه با من باشه. یه نفر به شیخ انصاری اومده میگه که این انمایی که تو روایت حصر اضافیه، حصر اضافی که شد، این چیزی که شما از روایت استفاده کردی دیگه از روایت استفاده نمیشه. همه لطفاً با من باش، همه لطفاً با من باش. من قبل از این که کلام شیخ رو توضیح بدن یه مثال برای حصر میزنم. این مثال رو اگه بگیری تا آخر مطلب رو گرفتی، اگه مثال رو نگیری مطلب رو متوجه نمیشی. مثل این مثال، دو تا مثالم براتون میزنم، یکی برای حصر صفت بر موصوفی، یکی موصوف بر صفت. اگر هم گیج میشید یه دونه. شما عقیدت اینه که زید ایستاده، عقیدت اینه که زید بیرون ایستاده. من به شما یه این نمازیدون قائم، زید فقط نشسته، یعنی بنده اومدن زید رو منحصر کردن در نشستن، زید رو منحصر کردن در نشستن نسبت به اون تصور تو. تو تصور میکردی که زید ایستاده، من میگم بابا نسبت به اون زید فقط نشسته. یعنی از بین این دوتا حالت، یکی قیام یکی قعود، از بین این دوتا حالت زید فقط نشسته. این میگن حصر چی؟ اضافه. خب اگر زید فقط نشسته، آیا تنافی داره زید زاهکم باشد؟ نه. چرا نه؟ چون این حصر من فقط نسبت به اون تصور تو است. همه گرفتی؟ بذار من یه بار دیگه مثال رو تکرار بکنم. حصر، مبحث حصر یادتون هست؟ حصر حقیقی، حصر اضافی. حصر حقیقی موصوف بر صفت، صفت بر موصوف. حصر اضافی افراد، قلب، تعیین، هر کدوم دونو موصوف بر صفت، صفت بر موصوف. نصف مبحث قصر رو براتون توضیح دادم. الباب الخامس و القصر و هو تخصیص و شیء به شیء علا طریق مخصوص یعتی ذکره و هو علا قسمین حقیقی و اضافی و کل واحد منهما علا قسمین حصر الموصوف علی الصفت و الصفت علی الموصوف و الثانی منهما علی ثلاثه اقسام الافراد و القلب و التعیین. لطفاً حواس با من باش. شما تو ذهنت آمده که زید چیه؟ ایستاده. من میگم این نماز زیدون قاعدون، زید فقط نشسته، یعنی نسبت به اون حالتی که تو تصور میکردی برای زید، نسبت به اون حالت زید فقط نشسته، یعنی از بین این دوتا حالت قیام و قعود زید فقط، نسبت به این دوتا حالت زید فقط نشسته. این تنافی نداره که زید در حالی که نشسته زاهد هم باشه. همه گرفتی؟ حالا نگاه بکن، این اون اینجا پیاده بکنید. تو ذهن سائل اینه، حمزت بن همران تو ذهنش اینه که مستعکل، چه نوع مستعکلی است که حرامه، چه نوع مستعکلی است که طلب کردن مالش حرامه، این به دست آوردن مالش حرامه، چه نوع مستعکلی؟ بگو اون کسی که علم ائمه رو یاد میگیره میره در بین مردم پخش میکن. شد آقا جان؟ تو ذهن حمزت بن همران اینه که اگر اون آقا به دنبال مال باشه، به دنبال مودن اون مال، اون او به دنبال بودن حرامه. متوجه هستی؟ امام صادق حصر میکنه، میگه نسبت به اونی که تو ذهن تو هست فقط این دوتا حرامه. یعنی از بین این چند نفر طلابی که علم یاد میگیرن میرن پخش میکنن پول میگیرن، و این دو نفری که تو روایت، از بین این سه نفر فقط کار کی حرامه؟ فقط پول گرفتن کی حرامه؟ این دو نفر. این تنافی نداره که پول گرفتن یه نفر دیگه حرام باشه. اگه گفتید کی؟ نگفتید قاضی به. فهمیدی چی شد؟ یه نفر میاد میگه آقای شیخ انصاری شما از این روایت داری در میاری که اگر قاضی قضاوت به حق میکنه این پولی که میگیره جایزه به دلیل این روایت. نه خیر، روایت حسرش حسر اضافیه، اضافه که شد تنافی نداره که اون قاضی به حق هم پولی که میگیره چی باشه؟ حرام باشه. اونو فعلا داشته باشه. فهمیدید یا نه؟ میخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ بگم؟ میگیم اون مثال منو که گرفتید، مثال منو که گرفتید یا نگرفتید، اونم گرفتید. حالا یه نفر میاد میگه این انما حسر، این حسر حسر اضافیه. تو ذهن حمزت بن همران ای بوده که به دنبال مال بودن حرامه، فقط درباره چه کسی؟ درباره اون حضراتی که علم ائمه رو یاد میگیرن میرن پخش میکنن پول میگیرن، این پول گرفتن حرامه. تو ذهن حضرت امیر همران اون بوده. مستشکل میگه که این انما حسر نسبت به او، یعنی امام علیه السلام میخواد بگه نسبت به این کسی که توی ذهن تو است، نسبت به این فقط به دنبال پول بودن این دو نفر حرامه. این دو نفر یعنی قاضی به باطل، دیگه مفتی بدون این. از بین اونی که تو ذهن تو است فقط پول به دست آوردن این دو نفر حرامه. یعنی از بین این سه نفر میدونید یعنی کی؟ نه از بین این سه نفر حضراتی که علم یاد میگیرن میرن پخش میکنن به دنبال مالند، دو سم، یعنی دو نفری که تو روایته، قاضی به باطل، سوم چی بود؟ مفتی بدونه. اگر هست حضر اضافی شد، امام علیه السلام خواهد که از بین این سه نفر پول در آوردن کی حرامه؟ این دو نفر. پول در آوردن اونی که تو تصور میکردی حرام نیست. این تنافی نداره که پول در آوردن یک کسی دیگه هم حرام باشه. کی؟ قاضی بر. همه گرفتی؟ شیخ انصاری میگه این حرفو نزن، این حرفو نزن، زشته، برو متول و مختصر بخوان. این حسر، حسر اضافی خلاف ظاهره. واقعی که انسان حسر میبینه ظهور داره در حسر چی؟ حقیقی. همه گرفتید؟ همه گرفتید؟ شیخ انصاری میگه تو داره میگه حسر، حسر اضافی، حسر ظهور داره در حسر چی؟ حقیقی. ما به شیخ انصاری عرض میکنی یه سری به متول آقا بزنید بین حسر حقیقی مطابق با ظاهری، حسر اضافی. حسر حقیقی دو نوعه، حسر حقیقی موصوف بر صفت، صفت بر موصوف. موصوف بر صفت که محال، اصلا وجود ندارد. متوجه هستی؟ چون حسر حقیقی موصوف بر صفت معنیش اینه که من تمام صفات این آقا رو میدونم، ولی این آقا رو منحصر میکنن توی صفتش. این ممکنه یا محاله؟ محاله. متوجه هست؟ حسر حقیقی محاله. بر فرض که در حق امام معصوم ممکن باشد حسر حقیقی، چه موصوف در صفتش، چه صفت در موصوف، شاز نادره، روایت حمله بر نادر نمیشه، حرف مستشکل درسته، نمیتونه کار نداشته باشنه، ما کار داریم. شیخ یعنی هر چی که ما گفتیم یه چیز دیگه میخواه بگه؟
نه نمیخواد بگه حصر اضافه.
خود داره میگه، میگه خلاف ظاهر، میگه حصر اضافه نباشد خلاف ظاهره، ما میگه این ظاهره. و دعوا کون الحصره، من نمیدونم فهمیدید یا نه، مبنا دستتون نیست، شما یه سر به متول بزنید داره حسر حقیقی شاز است و نادر است و قلیل، تازه در حق غیر معصوم که حسر حقیقی موصوف بر صفت محال، اصلا وجود ندارد. ما تا چون روایت از معصومه، معصوم احاطه دارد، احاطه دارد، میگه اون اشکالی که در متول و مختصر آمده به معصوم وارد نیست و اون قلت حسر حقیقی با حال خودش باقیه، روایت حمله بر کم نمیشه. و دعوا، حرف مستشکل درسته، دعوا مبتداست، خلاف ظاهر خبرشه. و دعوا کون الحصر اضافیان، ای دعوا مبتداست، اون خلاف ظاهر پیدا بکن خبرش. کسی بیاد ادعا بکنه که می باشد حصر اضافی، ولی حصر نیست انما. کسی بیاد ادعا میکنه که می باشد حصر اضافی، چشما رو به من بده، اگر این انما شده حصر اضافی یعنی امام معصوم، چه کسی را در نظر گرفته نسبت به او این طلب حرام مال را منحصر میکنه بر این دو نفر؟ اون حضراتی که علوم اهل بیت علیهم السلام را یاد میگیرن میرن پخش میکنن به دنبال مال هستند. انشاءالله حل شد یا نشد. و دعوا کون الحصر اضافیان، و ادعای این که کون الحصر هست نیست انما، ادعای این که می باشد حصر اضافی نسبت به کی؟ به نسبت الی الفرد الذی ذکره السائل، نسبت به فردی که ذکر کرده است اون فرد را بگو سائل، اون فرده، حضراتی که علم یاد میگیرن میرن پخش میکنن. فافای نتیجه است، اگر حصر شده حصر اضافی فلا یدل حدیث، چشما رو به من میدید، حدیث دلالت داره فقط طلب مال چه کسی مذمت داره؟ فقط دو نفر، یکی قاضی به باطل، یکی مفتی بدون علم. فافا نتیجه است، پس دلالت نمی کند حدیث مگر بر عدم مذمت، دلالت نمی کند مگر اینکه مذمتی نیست بر این فرد. کدام فرد؟ فرد سائل، یعنی فردی که در ذهن سائل بوده. یعنی اگر حصر شده حصر اضافی دو تا طلب ماله که مذمت داره، یکی طلب ماله که مذمت ندارد. اون دو تا طلب ماله که مذمت دارد کیه؟ این دو نفر. کی مذمت ندارد؟ اون حضرات. پس دلالت نمی کند حدیث مگر این که مذمتی نیست بر این فرد، بر این فرد دون کل من کان غیر المحصور فی، نمیگه مذمت نیست در هیچ کس دیگر، این تنافی نداره که مذمت توی یه کس دیگه هم باشه، کس دیگه کی بود؟ دلالت نمی کنه برای این که مذمت نیست در کسی که حکم می کنه به حق، روی عبارت کار می کنه. فلا یدل حدیث مگر، آهسته دارم میگن که مفهوم گیری بکنید، دلالت نمی کنه حدیث مگر مذمت نیست بر این فرد، فقط بر این فرد مذمت نیست، دلالت ندارد بر این که مذمت نیست، بنویس دونه، دلالت ندارد بر این که مذمت نیست بر هر کسی که گفتن که بنویسی دونه، از دوباره دلالت ندارد بر این که بگو مذمت نیست بر هر کسی که، حالا ادامه عبارت، کل من کان غیر المحصور فیه، هر کسی که می باشد غیر محصور فی، بالای المحصور فی خط بکش بنویس دو نفر در روایت، بالای المحصور فی خط بکش بنویس دو نفر در روایت، نوشتی؟ بالای من کان غیر المحصور، بالای من خط بکش تو بگو چه بنویسیم. نه دیگه، قاضی به حق. ولی من باید بنویسید قاضی به حق. نوشتید یه حل نشد. این روایت میگه فقط کی مذمت ندارد؟ این روایت میگه اون حضراتی که علم یاد میگیرن میرن پخش میکنن مذمت ندارد، نسبت به این دو نفر مذمت ندارد. این تنافی نداره که یک کس دیگه مذمت داشته باشد و اون قاضی بلحق باشد. از ذور رو عبارت کار میکنن. دون کل من، نه هر کسی که غیر از محصورون فی باشه. از این روایت در نمیاد که هر کسی که غیر محصورون فی باشه مثل قاضی بلحق مذمتی در حقش نیست. از این در نمیاد. شیخ انصاری میفرماید که این دعوا خلاف ظاهر، خلاف ظاهر است. صبری بکن، خلاف ظاهر است. اینا رو من تلاش کردم انشالله فهمیدید. این فصل دیگه ساده است، حواسه بدید من جبران بکنید. مرحوم علامه در کتاب مختلف، اینا دیگه ساده است، میخوام سری بخونم. مرحوم علامه میگه این قاضی که میخواد پول بگیره از مردم با دو شرط پول گرفتنش جایز. یک، اولا محتاج باش. ثانیا قضاوت برش واجب تعیینی نباش. فهمیدی چی شد؟ محتاج به پول یک، یه قاضی از پول نداره، محتاج به پول یک، تو بگو قضاوت هم برش واجب تعیینی. یه اگر پول بگیره از طرف این دعوا جایزه. اگه یکی از شرایط منتفی شد پول گرفتن حرامه. بگو پول داره. اگه پول دار شد پول گرفتن برش حرامه، حالا چه قضاوت برش واجب تعیینی باشد چه نباشد. دومی رو بگو. اگه قضاوت برش واجب تعیینی بود بگو پول گرفتن برش حرامه، چه محتاج باشد چه نباشد. همه گرفتید؟ این دو تا شرط مرحوم علامه گفته. ببینید دو تا شرط از کجای کلام علامه در میاد، از کجای روایت در میاد، از کدوم ادله در میاد. میگه و فصل فی المختلف. اینجا محشین خیلی حرف دارند، خیلی خیلی حرف دارند. و فصل فی المختلف و تفصیل داده است علامه در کتاب مختلف. فافای توضیحه. فجوز اخ، اینا دیگه سری میخوانم. فجوز علامه اخذ جعل و اجرت. ای و اجرت بالاش بنویسید یاد بودی. طبق عقیده بنده اجرت تفسیر جعله. طبق عقیده بنده، میدونی چرا میان طبق عقیده بنده؟ طبق عقیده شیخ انصاری اجرت عطف آنبر خاصه، چون شیخ انصاری نظرش اینه که اجرت اعم از جعله. هر جعلی اجرت هست ولی هر اجرتی جعل نیست. فجوز جایز دانسته است علامه گرفتن جول و اجرت را، یعنی قاضی اگر جول و اجرت بگیره جایز با این دوتا شرط. یک، مع حاجت القاضی، در صورتی که قاضی احتیاج دارد. دو، و عدم تعین القضاء علیه، و واجب تعیینی نباشد قضاء علیه بر اون قاضی. و منعه، و منع کرده است علامه، بگو زمیره، اخذ جعل. منع کرده است مرحوم علامه اخذ جعل را، یعنی مرحوم علامه فرموده که اگر قاضی اجرت بگیره حرامه. مع شرط اول رو منتفی بکن، ثروتمند باشد. مع غناه، با بی نیاز بودن قاضی. همه گرفتید؟ او شرط دوم رو منتفی بکن، قضاوت برش واجبه تعیینی باشه. مع عدم الغنا عنه، یعنی در صورت که مردم بی نیاز نباشن از این قاضی. مردم بی نیاز نیستن از این قاضی، یعنی بر این قاضی قضاوت واجبه تعیینیه. مع عدم الغنا عنه، بل عدم غنا نیست، عدم غنای ناس، در صورت که بی نیاز نباشن مردم عنه از قاضی. در چه صورتی است که مردم بی نیاز نیستن از قاضی؟ در صورتی که قضاوت واجب تعیینی باشه، چون اگه واجب تعیینی نباشه مردم بی نیازن ازش. و حالا چند تا شرط علامه گفت، بگو بگو. یک چی بود؟ محتاج باشد. دو، واجب تعیینی برش نباشه. مخواهیم دو شرط از کجا آورد؟ ولعل عدم. بینید اول سراغ شرط دوم. شرط دوم چی بود؟ واجب تعیین نباشه. میگیم از کجا آوردی؟ میگه چون اگر قضاوت برای یک کسی شد واجب تعیین، میرسیم تو همینجا تو کفایه هم مفصل میرسیم. اگر یک عملی برای یک شخصی واجب شد، حرامه در قبال انجام این واجبه اجرت بگیره. شد قشنگ؟ میگیم خاله این قاضی فقیره، فقیره بازم اجرت نگیره، با اینکه قضاوت هم برش واجب تعیین، میگه بازم بله حرامه بگیره. مگه هر کسی فقیر شد مگه حق داره در قبال واجب تعیینی که انجام میده پول بگیره؟ باید بره یه راه کسب درآمدی پیدا بکنه، باید زور بره چغندر بفروشه. متوجه چی دارم میگم؟ این صرف این که قاضی محتاجه دلیل نمیشه برای اینکه اگر قضاوت برش واجب تعیینی بود در قبال قضاوت پول بگیره. منحصر به قاضی هم نیستا، همه همین جورند، همه همین جورند. هر کسی که یک عملی برش واجب باشه حق نداره در قبال این عمل واجب پول بگیره، ولو افقر الفقرا باشه. متوجه است؟ انشالله حل شد. حالا این اخذ پول در قبال واجبات جایزه؟ جایز نیست. یک بحث گنده ای هست، مرحوم شیخ تو مکاسب هم داره، تو کفایه هم هست. ولعل دونه دونه شرایط مرحوم علامه رو میخواییم بگیم. ولعل شرط بودن بنویس و لعل شرط بودن واجب تعیینی نبودن قضاوت، یعنی قضاوت بر این قاضی باید واجب تعیینی نباشد تا بتونه پول بگیره، و لعل شرط بودن واجب تعیینی نبودن قضاوت، میگه لما تقرر اندهم، به خاطر اون چیزی که ثابت میباشد اند الفقها. چی ثابت اند الفقها؟ این حرام میباشد اجرت، علا مقابل است، حرام میباشد اجرت در قبال واجبات چی؟ این عینیه، یعنی همون تعیینیه. حرام میباشد اجرت در قبال واجبات تعیینی. و حاجتو، یه لحظه با من باش، میگیم قضاوت کردن بر این قاضی واجب تعیینیه، ولی این قاضی نیاز داره، بازم گرفتن اجرت حرامه. میگه بازم گرفتن اجرت حرامه. میگیم بعد چه غلطی باید بکنه؟ با چه امرار معاش کنه؟ میگه با کاری دیگه، نه با این کار واجب. و میگه آقا جان، آقا جان، بعد شیخ انصاری وارد یه پنجره باز مونه، بس ارتزاق از بیت المال، قاضی ارتزاقش از بیت المال جایزه. فعلا سر بس درباره چی است؟ میخواد از طرفین دعوا بگیره، اجرت عوض قضاوتش بگیره. متوجه هستید؟ از طرفین. و حاجته، اینا ساده است، میخوام سری بخوانم. و حاجت قاضی، نیاز داشتن قاضی، لا تسبق و اخذل اجرت علیها، جایز نمی کند اخذ اجرت را در قبال واجبات عینیه. و انما یجب بر قاضی و غیر قاضی، واجب رفع حاجتشون از وجوه دیگر. ضمیر غیرهی به کی زدی؟ قاضی. رفع و فاعل است برای یجب، و رفع و حاجتیهی، حاجتی به کی زدید؟ قاضی و غیر قاضی. من وجوه اخر، از راه های دیگر، نه از راه انجام واجبات تعیینیه. یه شرط دیگه باقی مانده، کدوم شرط؟ وای بارتون نگید. قاضی در چه صورتی اجازه داره پول بگیره؟ نیازمند. میگه این نیازمند از کجا گرفتی؟ میگه از دو تا روایت. تقریبا همه محشین کلن، یعنی تا این 30-40 داشتی که من دیدم، همه گفتن حاجت از هیچ روایتی در نمیاد. حالا ما باید توضیح بدیم، توضیح. مرحوم مامقانی و مرحوم لاری و مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی حاجت را از این روایت ها در آوردن. قاضی باید نیاز داشته باشه تا مجوز باشه برای گرفتن پول، در آوردن. ولی بعد گفتن اینی که ما گفتی خلاف ظاهره، ما باید اونا رو بگیم اول. تقریبا این یه خطی که دارم میخونم معرکه آرا هست در بین محشین. و اما شرط بودن حاجت که مرحوم علامه گفت، و اما شرط بودن حاجت، شرط بودن حاجت، کی حاجت را شرط کرد؟ مرحوم علامه. میگه فل ظهور، میگه اون روایاتی که میگه گرفتن اجرت به وسیله قاضی حرامه، این مال اونجایی که قاضی بی نیاز باشد. فل ظهور، ظهور دارد اختصاص ادله من، ولی من بنویسید من حرمت اخذ اجرت، اختصاص دارد اون ادله، ولی من همه بنویسید حرمت اخذ اجرت، اختصاص دارد اون ادله‌ای که میگه اخذ اجرت حرامه، اختصاص دارد به صورت استغناء، به صورت بی‌نیاز بودن قاضی. اگر قاضی بی‌نیاز پول بگیره حرامه، اگر محتاج باشد حرام نیست. کما یظهرو، این ضمیر یظهرو اختصاص، همونطوری که ظاهر میشود اختصاص به تأمل کردن در دو روایت یوسف و عمار المتقدمته. صفحه 240 بیارید. و ان الخصال فی صحیح ان عمار ابن مروان، برو پایین و فی روایت یوسف ابن جابر، لطفا چشما رو به من بدید. از این دو تا روایت در میاد که چه نوع قاضی اگر پول بگیره پول گرفتن شرامه؟ نه، قاضی که بی نیاز است، قاضی که پول دارد اگر پول بگیرد حرام است. از کجا این دو تا روایت در میاد؟ از کجا؟ برو تو کلمه اجور القضات، برو تو کلمه اجور القضات. اجور اضافه به چی شده؟ قضات. متوجه هستی؟ این موقعی که اجور اضافه به قضات شده، این ظهور داره در این که این اجری که قضات میگیرن به چه عنوان میگیرن؟ به عنوان قضات، نه به عنوان محتاج. از اینجا به دست آوردند. همه گرفتی؟ کلمه اجور اضافه به چی شده؟ قضات. اضافه شما تو بلاغت خوندید، اضافه، اضافه داله بر اختصاصه، متوجه هستی؟ این اجور که اضافه شده به قضات، ظهور داره در این که این پولی که قضات میگیرن به چه عنوان میگیرن؟ به همون عنوان قاضی بودن، نه به عنوان محتاج بودن، متوجه هستی؟ پس چه نوع اجور القضاتی است که حرامه؟ اجور القضاتی که قاضی به عنوان قاضی میگیره و محتاج بگو نیست. از اینجا به دست آوردن. برو روایت بعدی. روایت بعدی و رجلا احتاج الناس الیه لفقی فسألهم الرشوه. از کجا این روایت در میاد که پولی که قاضی میگیره اگر ثروتمند باشه قاضی پول حرامه؟ از اینجا نگاه بکنید. میگه رجلا احتاج الناس الیه لفقه. یه مردی است که مردم احتیاج بودن به خاطر، بگو به خاطر چی بهش احتیاج دارن؟ به خاطر فقهش. فسألهم الرشوه لفقه. اینم درخواست رشوه میکنه به خاطر چی؟ به خاطر فقهی که داره، نه لحاجته. فهمیدی چی شد؟ میگن این روایت به منزله اینه که امام معصوم فرموده که رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه، بگو لفقه لا لحاجته. این پس سر صحبت درباره چه نوع قاضی است؟ قاضی که حاجت ندارد. پول گرفتن اینجور قاضی حرامه. فهمیدی چی شد یا نشد؟ این ولی خب این خلاف ظاهره نیست، به سختی در میاد. من اول توضیح دادم براتون، بعد گفتن خلاف ظاهره. ولا مانع من التکسب. حالا اگر قضاوت بر این آقا واجب کفاییه، در چه صورت بر این آقا قضاوت واجب کفاییه؟ صد تا دیگه هم هستن. اگر این آقا انتخاب بشه پول بگیره اشکالی ندارد، مانعی نیست از کسب کردن به واسطه قضاوت از ناحیه وجوب کفایی قضاوت. همونطوری که این عدم المانع یکی از اقوال در مسئله است که می آید در محل اون مسئله انشاءالله تعالی فردا در همین مکان مقدس ساعت 8 رسمی، 8 رسمی اشتباه نکنید.